العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنت الدائمة على اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جميع المشتغلین للعلم و العمل الصالح. و فیه اولا من او کونها اسامی الصحیحه سلمنا لکن المنهی عن لیس الصلات المقیدت بکونها صلات الحائض مثلا بل المراد ان الحائض منهی عن مطلق الصلات الصحیحه فین قالو ان الحائض اما تتمكن من الصلاه الجامعه للشرائط او لا الثاني باطل لاستلزامه طلب غير المفعول لاستحاله تحصيل الحاصل واستمرار العدم مع عدم القدره على الايجاب مع عدم القدره على الايجاد لا يجدي في مقدوريتها فتعين الاول والنهي لا يدل على الفساد فهي باقيه على صحتها. قل معلوم شد که این حرف خیلی تندرویه که نهی را دال بر فساد ندانیم حتی در عبادات و در عین حال دال بر صحت بدانیم. خیلی حرف بی خودیست. ابو حنیفه به صاحبا اینو گفتن. می فرماید ظاهرن اونام نمیخوان بگن لب نهی صیغه نهی یا ماده نهی وعد شده است برای دلالت بر صحت. نمیخوان بگن. اونایی که میخوان می حرفی را که دارن عبارت از اینه الفاظ اسامی برای صحیح هست. پس صدق است در جاییش که عمل صحیح محقق بشه. اگر گفتم فلانی نماز خون اگر صحیح نباشه نمیشه بگم نماز خون. همونیش که نقره که نقره القراب صلات می نقره قراب. پس اگر بخوام اطلاق صلات برش بکنم بنابراین که الفاظ اسامی برای صحیح هست باید صحیح باشه تا شکم صلاتون به الله نمیشه بهش گفت صلات. مولا اگر نهی کرد گفت لا تفعل الصلاة یا دع الصلاة واگذار صلات. لفظ صلات اطلاق کرده. صلات هم موضوع برای صحیحه. یعنی همین عمل صحیح را تو انجام نده. خب پس بنابراین در تو بر فساد که نمی کنه خود نهی دلیل بر صحته. چرا؟ برای اینکه لفظ صلات که برای صحته. خب نماز صحیح، نماز صحیح مقدور هست یا نی؟ اگر مقدور نباشه برای شخص که نهی نمیشه بهش بکنن. چیزی که مقدور نیست نه هم میشه بهش کنن نهیش ازش میشه کرد. چون نه کرده معلوم میشه مقدور هم هست. پس نماز صحیح مقدور به انجام میده. نه میگه این کار مقدوره که صحیح هم از نکن. این استدلال ایشون در مقام جواب میشوند اولا که ما قبول نداریم که الفاظ اسامی برای صحیحه. به حمد الله ما به وضوح با ادله زیادی متعدده روشن کردیم که الفاظ اسامی برای عام از صحیح و فاسده. همین اندازه که مسمای صلات که یست و غره صلات کافی ولو یه خللی هم درش باشه این صلاتون منتها لا یکفی لا یجزی فاسدون باطلون وقتی خلل درش باشه. پس نهی هم که وارد میشه معنیش اینه که اینی که بهش گفته میشه صلات، این کار را تو حق نداری انجام بدی. حالا فرض کن اگر از سایر جهات هم خللی نداره، از این جهت خلل داره که قصد قربت نمیتونی باش بکنی. نهی داری؟ حالا از این طرف نظر میکنیم، نه الفاظ اسامی برای صحیحه روی مبنای شما حرف میزنیم. خب الفاظ اسامی برای صحیحه یعنی چه؟ یعنی اسم است برای صلات صحیح. خب نماز، نماز صحیح، اگر شخصی در حال طهارت نماز بخونه نماز صحیح نیست. نماز صحیح یعنی نمازی که اشخاص اگر به جا بیارن صحیحه، تو هم اگر به جا می آوردی صحیحه، در این ظرف انجام نده که اگر انجام بدی باطل میشه. صلات با صرف نظر از حال حیض صحیحه، بهش گفته میشه در حال حیض بجا نیار. این تعبیر خوب دقت کنید، این تعبیر معناش این میشه، یعنی با صرف نظر از ناحیه حیض نماز صحیح. حالا به این میگم در حال حیض نماز نخون، که این صحیح بود با صرف نظر از حال حیض، اما بهش میگن نخو که باطل میشه، نهی هم دلالت بر فساد بکنه، این در عبادته. یک انقلتی میتونه یه حرفی بزنه و او عبارت از این است که این شخص حائض آیا متمکن حائض قید حیض رو یه فراموش نکنید، در حال حیض، در حال حیض این زن آیا متمکن از صلات صحیح هست یا نیست؟ دیگه سوم هم داره، حصر عقلی، متمکن از صلات صحیح هست یا نه؟ این انقلت ابو حنیفه میخواد اینجور بگه، یا ما از جانب ابو حنیفه، البته ابو حنیفه اینقدر ممکنه دقت نداشته باشه، اما ما براش میگیم آیا متمکن شخص حائض در حال حیض آیا متمکن از صلات صحیح هست یا نه؟ اگر متمکن نیست، اگر متمکن نمیدونی یعنی چه؟ یعنی مقدور نیست. وقتی مقدور نشد، نه امر به او درسته و نه نهی از او درسته، مقدور نیست. شما میگی درست وجودش مقدور نیست، اما عدمش که مقدوره. میخوند عدمش هم به استمرار عدم، قبلا نماز نه و حالا استمرار بده. میگه یادت رفت استمرار عدمم اگر قطعش مقدور نیست، یعنی نمیتونیم وجودش بدیم، صلات صحیح را نمیتونه وجودش بده، اگر قطعش مقدور نیست استمرار عدم وجوب میشه، لا قدره، مقدور دیگه نی، ایجاب میشه. پس بنابراین این نهی به امر غیر معصوم، به امر غیر مقدوره، لغوه، مقدور نی. خب پس بنابراین نمیشه که متمکن نباشه از صلات صحیح، چون اگر غیر متمکن باشه این نهی طلب تحصیل حاصله، طلب غیر مقدوره، طلب امریست که محقق الوجود قطعیست، یعنی ضروری الوجوده، امکان نداره غیرش. طبعا شما تنزیه میکنی شارع و حکیم و مولا را از این که یک همچین کار قبیحی بکنه، حتما باید بگی پس مقدوره. اگر شد مقدور، صلات صحیح برای حائض در حال حیض شد مقدور. اگر مقدور شد، معناش اینه که صلات صحیحش محقق میشه، منتها نهی داره، نه لا یدل علی الفساد، پس صحتش محفوظه. صاحب قوانین میفرماد قول نه. اگر مولا نهی نمی کرد حائض را، بله که صلاتش صحیح بود و متمکن از نماز صحیح هم بود، همونطور که مستحاضه متمکن از نماز صحیحه. اگر مولا نهی نمی کرد نماز در وقتهای دیگه هم درست بود، در حال دم هم، دم مستحاضه که می دونید درسته، خود در حال حیض هم اگر مولا نهی نکرده باشه صلاتش درسته، پس متمکن است از صلات صحیح. حالا مولا نهی کرده، این فساد از ناحیه این نهی آمده و مقدوریتی که ما میخوایم، یعنی با صرف نظر از نهی باید مقدور باشه، مقدوره؟ خب میتونست به جا بیاره، صحیح هم بود. مولا میگه این نمازی که مقدور توست و میتونی به جا بیاری، اگرم به جا بیاری تا من نگفتم باطله، صحیحه. حالا من بدنگم اینو نیار که باطل میشه با این نهی من. پس بنابراین صحیح هست این عمل، صحیح هست، صحیح بود و متمکنم بود، بله همون اول را اختیار میکنیم، نمیگیم لغو است و نمیگیم تحصیل حاصل است و طلب امر ضروری یا حصول است و این حرفا رو نمیزنیم، نخیر همونو میگیم که متمکن است شخص حائض در حال حیض متمکن بود از نماز صحیح، یعنی اگر نهی نمی داشت نماز صحیح بود. حالا مولا نهیش کرده، این بطلانی که از ناحیه این نهی آمده است، این مسلوب الاختیار نمی کنه مکلف را نسبت به عمل صحیح، بلکه عمل صحیح بود و اگر نهی نبود عملش تحییم میشد، قدرت هم داشت میتونست انجام بده. این نهی آمده است به امری که لولا این نهی مقدور بود، این نهی آمده این امر مقدور رو جلوش رو گرفته است، جلوش رو گرفت، چون تخصیص هم فهمیده میشه نسبت به امر، نسبت به عبادیتش، ولذا میشه فاسد. پس فسادی که یجی و من قبل نهی، این فساد در رتبه سابقه این نهی نبوده که بگیم این شخص قدرت بر نماز صحیح نداشته، نه خیلی قدرت بر نماز صحیح داشت، با به وسیله این نهی که دلالت بر فساد میکنه بعد از این دیگه قدرت نداره بر نماز صحیح خوندن، چون مولا قبول نداره این نماز را. الحمدلله این مسئله حل شد. میفهمید از این صرف نظر میکنیم. خب حالا شما بالاخره شما نهی رو دلاله بر صحت میدونید، خیلی خوب. حالا ما از همه این حرف و صرف نظر کردیم، حالا راستی نماز حائض رو صحیح میدونید؟ خب این که قطعاً باطله. یه مواردی داریم که صحیح نی، پس بنابراین و اگر بنا بشه اون حرفی که شما گفتی، استدلالی که شما کردی درست باشه، استدلال عقلی بود، استدلال عقلی که قابل تخصیص نیست، استدلال عقلی قابل تخصیص نیست، میان مثل علت معلوله، میشه یه معلولی بدون علت باشه؟ شدنی نیست، یه دفعه هم نمیشه. بنابراین اگر استدلالی را که شما میکنی درست باشه، تخصیص نباید بخوره ولو یه مورد دیگه، تعبد و این مسائل هم مطلب را نمیتونه حل کنه. با ما میبینیم مواردی داریم قطعا تو خودت هم قائل هستی به این که باطله، پس صحت نیم متحصله این که این حرف هم باطل و حق در مسئله همون مسئله ایست که همون مطلبی ایست که ما مش در این قانون کردیم. وارد میخوایم بشیم در بحث بعد که دیگه چون امروز چهارشنبه است، اگر بتونیم دو سه کلمه هم چیز بخونیم دیگه اکتفا میکنیم. ما یه مقدار دیگه هم میخواستیم بخونیم، دیر شروع کردیم و نمیرسیم. و فیه اولا من او کونها اسامی الصحیحه، در این حرف ابو حنیفه است، اولا قبول نداریم که این الفاظ اسامی برای صحیحه باشه، سلام حالا میپذیریم اسامی برای صحیحه، لکن منهیان نیست صلات مقید به کونها صلات الحائض، مثلا بلکه مراد اینه که حائض منهیست از نماز صحیح، یعنی اون نمازی که همین حائض قبل از ایام حج میخون با همه این خصوصیات که میخون که صحیح هم بود، اون نماز رو نباید بخونه در حال حج. فاین قالو، اگر اونا با این برهان بخوان ما را مجاب کنن، جواب به ما بدن، فاین قالو حائض آیا متمکن هست از صلات جامعه لشرایط اولا، اما ان یتمکن اولا، یا متمکن هست یا نیست. و از ثانی که نباشه متمکن، یعنی قدرت نداشته باشه و صلات صحیح، باطله، برای اینکه مستلزم طلب غیر مقدوره، چون محال است تحصیل حاصل. بگیم تحصیل حاصل عدم سابق رو که نمیخواد، استمرارش رو میخواد، و استمرار العدم ما عدم القدره علی ایجاد. خب این چون نمیتونه قطع کند عدم را، چون قدرت بر وجودش نداره، استمرار العدم، اون استمرار لا یجدی در مقدوریت، در مقدوریت صلات. فتعین الاول، پس متعین است که متمکن هست از نماز صحیح حائض. و نهی لا یدل علی الفساد، نهی هم که دلالت بر فساد نمی کنه، فهیه باقیتون علی صحتها. این انقلت این قالو قلنا، برای احترام شما نگفته این قلت، گفته این قالو که اونا بگن. قلنا نختار الاول، اختیار میکنیم همون فرض اول را که شما هم خیلی روش تکیه داری و از اون راه میخوای ثابت کنی مقصد را، و نقول انها این زن حائض متمکن است از صلات صحیحه شرعیه فل جمله، و ان لم تکن صحیحتن به نسبه به خصوص این حالش حال حیض، ولا ریب این که صلات جامعه لشرایط غیر از این مسئله که نباشد در ایام حیض، اون صلات صحیح هست به نسبه به سایر مکلفین و به نسبه به خود این زن قبل از این ایام. و عدم تمکنه ها من از صلات صحیحه، و عدم تمکن این زن از نماز صحیح به نسبه به خودش، و امتناع صلات صحیح از خودش، انما هو به هازن نهی، این نهی که آمده، ما مقدوریت قبل از نهی میخوام، بدون نهی مقدور باشه مولا نهیش کنه، که اگر نهی نمیکه میتونست فعل کنه، حالا چون مولا نمیپسنده صلات در حال حیض را، نهی میکنه. و امتناع صلات صحیح از حائض انما پیدا شده به واسطه این من و نهی و طلب ترک ممتنع به هازل من لا مانع منه. این تمام شد. حالا یه اعتراض اشکال دیگه، ما ان دو تا اشکال کردیم، اشکال سومه این، ما ان یکی اسامی برای صحیح قبول نداریم، یکم بنا بر این که اسامی برای صحیح جواب دادیم، سوم مضافاً به این که قاعده شما که نهی دلالت بر صحت میکنه منقوض است به صلات حائض و نکاح محارم، شخص مادرش رو خواهرش رو ازدواج کنه میشه؟ اتفاقاً این باطله، نهی داره و نهی دلالت بر بطلان میکنه، حالا دلالت بر بطلان میکنه باطل هست، نهی ما نمیخوام دلالت بر بطلان میکنه، اما باطله، دلالت بر صحتی که شما میگی نیست. و تخصیص دلیل قطعی، شما او میگه که خب در این دو مورد یا سه مورد یا ده مورد تخصیص میزنیم دلیل خودمون را، دلیل شما دلیل عقلی قابل تخصیص نیست، میفهمد و تخصیص دلیل قطعی مما لا یجوز جایز نیست، و حمل مناهی، خب میگه نه اونا رو حمل بر معنای لغوی میکنیم، میگیم به حائض گفته شده است لا تسله، یعنی دعا نخون، نه این دعا نخون، این خب یه ارتکاب خلاف ظاهره، یا این که معنی نکاح مهارکا مهارم جایز نی، عقدش طوری نی، جایز نی یعنی مقاربت جایز نیست، که معنی نکاح را به معنی دخول معنا کنیم. میفرماید و حمل نهیهایی که وارد شده است از صلات حائض، حملش بر منع لغوی غلط هست. به جهت این که نهی اگر بکنیم معنیش اینه که دعا نخون، حالا که دعا از جمله مستحبات بر حائضه، مستحب است در وقت در اوقات صلاتش وضو بگیره، در مصلا بنشینه دعا بکنه، ذکر بگه. بل اتفاق و کذالک حمل کردن نکاح بر مجرد دخول، این ارتکاب خلاف ظاهر است، لا دلیل علی، دلیل برش نداره. و الله الهادی، الباب الثانی، باب اول در اوامر بود، باب ثانی در نواهی. در نگفتیم همچین چیزی، اون در مطلب سال دلیل عقل نبود که، دلیل عقلی قابل تخصیص نیست، عقل موضوع معین میکنه که ما اینکه واقعا حکم واقعی خدا هم قابل تخصیص نیست، منتها لفظ چون نمیتونه تمام واقعیات رو بیان کنه میگه اکرم العلماء. ممکنه است مراد مولا از این علماء علمای خاص باشه، گفته اکرم العلماء، بعد مخصص قرینه میشه برای اینکه مراد جدی مولا ما سوای هازا بوده در تخصیص، ولا بدا نی، بدا مستعیده در حق حضرت حق سبحانه و تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم. و اتخذوا التواضع مصلحتا بینکم و بین عدوکم ابلیس و جنوده، فإن له من كل أمة جنودا و اعوانا و رجلا و فرسانا، ولا تكونوا كالمتكبر على ابن أمه من غير ما فضل جعله الله فيه سوى ما الحقت العظمة بنفسه من عداوت الحسد و قدحت الحمیت فی قلبه من نار الغضب و نفخ الشیطان فی انفه من ریح الكبر الذي اعقبه الله به الندامه و الزمه آثام القاتلین الى یوم القیامه. حالا که متوجه شدید طغیان، انیت، تکبر، منیت، اینها زمینه وساوس شیطان است، اینها ابزار محکم شیطان است که با همین ابزار بر انسان مسلط میشه و انسان را به خیال این که داره به اونی که موافق میلش میرسه بیچارش میکند و در جهنمش میاندازه. حالا که اینا معلوم شد و تخذ و تواضع مصلحتن با سین به حیاتی بینکم و بین عدوکم، شما بگیرید تواضع را که در مقابل منیت و انیت و تکبر و نخوت و طغیان است، بگیرید تواضع را سنگر و سپر برای خودتون. شیطان دشمن نابکاری است، بدون سنگر نمیتونید خودتون را حفظ کنید از وساوس شیطان. تواضع نمیگذاره وسوسه شیطان در شما اثر کنه. گردن کلوفتی و گردن کشی اگر نکردید، خودتون کوچیک حساب کردید، شیطان میاد رد میشه، نمیتونه شما را اغوا کنه. و تخذ و تواضع مصلحتن، بگیرید تواضع را سنگر و سپر بین خودتون و بین دشمنتون ابلیس و لشکرهای ابلیس. فان له، چون او همیشه خودش نمیاد، اعوان و انصارش را میفرسته. اعوان و انصارش هم از انسی هم هست، تنها جنی نی. انسان ها هم گاهی دوست دادن، گاهی دوست دادن شیطان انسان میشه. کدوم دوست است که شیطان انسان نشه؟ اگر رسیده باشه به یک مرتبه از تقوا که برای مراقبت خودش، برای وظیفه خودش، چون اهل تقواست، جوری حرکت نکنه که شما را هم مبتلا به گناه کنه. بلا رفیق انسان مبتلا میکنه به گناه. اگر یه رفیق شما داری، هم حجره ای داری، تقوای اون چنانی نداره، غیبت میکنه و شما میشنوی. بس کمک جند شیطان شد. شما خیال میکنی جند شیطان یعنی چی؟ یعنی باید یک کسی باشد که پیش شما بنشینه و شما را از دین و از طلبگی منصرف کنه؟ این روزم نداره. البته اینجور چیزا هم پیدا میشه گاهی، گوشه و کنار هست، اما لازم نی. ما اون چیزایی که ما مبتلا بهش هستیم بیشتر دقت کنیم. دوست شما مانع میشه از وقت نمازه، بسه. و ما این مسائل رو داریم. البته گاهی از اوقات هست که یه مسئله، یک مسئله حادی، مشکلی، یه مطلبی توش آمده، وقت دیگه هم نیست. خب بالاخره گاهی نماز هم توسعه داره، مانعی نداره. یه وقت یه مسئله پیش میاد، مریض شده، شما باید بری کمکش کنی، ببریش دکتر یا دکتر براش بیاری. یعنی دو تا وظایف این شیطان نی. مجرد این که یک وظیفه ای به انسان پیش براش پیش بیاد، نه. اما همیشه اینجور نیست که همین دوست های متعارف ما گاهی منشأ این می شود که انسان از یک وظیفه ای باز میمونه. و اگر دوست اینجور باشه، همین مقدار به ضرر انسانه. شیطان مگر انسان رو که اغوا میکنه، یه مرتبه انسان رو از تنه هستی ساقط میکنه، یکی یکی تدریجی. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، یعنی ذره ذره، کم کم، تدریجا. یخرجو مضارع، یخرجونهم مضارع، استمرار رو تدریج میفهمونه. کما اینکه خدا هم تدریجا مؤمن را به نور وارد میکنه و از ظلمت بیرون میکنه. یه مرتبه خدا نمیکنه، یعنی سنتش این نیست. شما یواش یواش پیش میروی، تقوای بیشتر، رعایت بیشتر، خدا هم کمک میکنه، نورانیت بیشتر. سنت پروردگار همینه، تفره نیست. قدم به قدم انسان برمیداره تا به اون مقصد میرسه. فإن له من كل أمة جنودا و اعوانا و رجلا و فرسانا. ملتفت باش، ابلیس به جنودش در کمین شما. شما دائما باید این اسلحه را با خودت داشته باشی، این سلاح را، این سنگر را و این سپر را داشته باشی که از ضربه کاری شیطان و جنودش مسون بمانی. زیرا برای شیطان است از هر امتی جنود و اعوان داره. معناش این است که توی لباس ما هم، توی صنف ما هم جنود و اعوان داره. چون میگه من کل امته جنودن و اعوان و رتلن و فرسان و قشون پیاده داره و قشون سواره داره. بعضیا قوی ترن، بعضیا ضعیف‌تر. یه بار خیال نکنی این که ضعیف شاگرد شماست این نمیشه شما رو اغوا کنه. یه وقت میبینی یه شاگرد با یه امضا که از استادش میگیره استادش جهنمی میکنه. نه فرق نمیکنه، لازم نیست او قوی تر از شما. به خصوص ما که قوت را یا همین مسائل میبینیم، فرض کن یا سنش بیشتر باشه یا هیکلش قوی تر باشه یا علمش بیشتر باشه یا نمیدونم انتصابش به بیتی که هست بیشتر مهمتر باشه، اینا را حساب ما میکنیم. اینا نیست، منحصر به اینا نیست. همین اندازه که شما با او ارتباط داری و در یک رابطه، او باعث بشه که شما از وظیفت باز بمونی. به خصوص خیلی از مسائل است که جنبه عاطفی هم داره. دوست انسان یه چیزی گفته، شاگرد انسان یه چیزی گفته، استاد انسان یک چیزی گفته. آدمیزاده که عواطف ازش بگیرن از انسانیت بیرون میره. نمیشه، انسان نیست اگه عاطفه نداشته باشه. و همین عواطف که به جای خودش صحیحه گاهی باعث انحراف انسان میشه. بی جا اگر عاطفه به کار رفت، ترحم بر پلنگ تیز دندون اینجور که عاطفه نمیپذیره، ستمکاری بود بر گوسفندان. ولذا توجه داشته باشیم اونی که اغوا میکنه ما را و به ضرر ما تمام میشه و بالاخره ما مبتلا میشیم به مخالفت دستور خدا، لازم نیست او از ما قوی تر باشه. گاهی ضعیف تر است، با حالت ضعف میاد، گاهی گدا میاد در خونه شخص. گدا میاد، آدم نداره از امانت برمیداره میده، میاد در خانه گدا گریم میکنه، راستم میگه. اما زن حق نداره در مال شوهرش تصرف کنه، عاطفش گل میکنه و برمیداره بدون اذن شوهر. مال خودش نی، یه چیزی برمیداره، حالا هرچی پول یا غیر پول هرچی هست تو خونه برمیداره به اون میده. نمیشه همین، اینم شیطان شد. فَإِنَّ لَهُ مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ جُنُودًا وَأَعْوَانًا وَرَجْلًا وَفُرْسَانًا. قشون سوار، لشکر سواره داره و لشکر پیاده داره. همیشه ما حواسمون جمع لشکرهای سواره نباشه، اون وقت غافل بشیم از لشکرهای پیاده. لشکر پیاده گاهی مغفولاً باقی میشه، همو مبتلا میکنه انسان را. ولا تکونو کل متکبر علی ابن امه من غیر ما فضل جعله الله فیه. نبادا مثل اونی باشید که تکبر کرد بر ابن امه، پسر مادرش. پسر مادرش چون بیشتر برادری ها قرصی، محکمی، عواطف، احساسات از ناحیه مادر. اگر مادر دو تو بشه، مشکلات بین عطوفت و مهربانی و محبت و علقه بین این بچه‌ای که از این مادره و بچه‌ای که از مادر دیگره، با این که پدرشون یکیه، یک فردی، دو تا زن داره، ولو یک زن قبلا داشته اولادی داره بعد زن دیگر، نوعاً بچه های زن اولی با زن بچه های زن دوم بینشون خوب نی. اما اگر چنانچه یک زن ازدواج کرده بعد به هر دلیلی از شوهر اول جدا شده ازدواج دوم کرده، اینا که از جهت مادر با هم یکی هستن، یک الفت و مهربانی بینشون به حسب تعب. مادر ریشه این محبت هست. فرمود نکند یه وقت مثل اونی بشوید که تکبر کرد بر ابن امش، یعنی اونی که تمام جهات رعایت تواضع و همه مسائل و محبت بود، در عین حال تکبر نگذاشت. به همون تکبر باعث این شد که طعمه ابلیس شد. چی بود او؟ پسر آدم، قابیل نسبت به هابیل. لا تکونو کل متکبر علی ابن امه من غیر ما فضل جعله الله فیه سوا ما الحقت العظمت به نفسه من عداوت الحسد. هیچی هم نبود، منشئی هم نداشت، نبایدم این مطلب شده باشه، اما خودش را بزرگ دید، خلاف توقعش شد که چرا قربانی هابیل پذیرفته بشه قربانی من نه. دو تا هم مباحثه، یه وقت سر یه مسئله این بحثشون میشه، میان پیش استاد یا پیش یه کسی حکم قرار میدن، اون حکم میگه حق با اینه، تا میگه حق با اینه، چنون دنیا بر نظر در نظر اون دیگری تیره و تار میشه، خودش را میخوره، یک حالتی براش پیدا میشه، همین مسئله میشه که یه جایی یه ضربه به او بزنم. البته ما اگر ضربه بزنیم که نمی کشیم کسی را، البته هستن افرادی هم که برای رسیدن به مقاصدشون می کشن افراد را، باکی ندارن حتی بکشن، اما نه همسال ماها نه کسی نمی کشیم، اما یک کلمه میگیم که وجاهت او را پایین بیاریم. بله، اما یه اما بهش می چسبونیم، حلش می کنیم مسئله را، اون را پایینش میاریم. این ریشش حسده. و همین حسدم ناشی از کبره، خودش رو بزرگ دیده، خودش رو بزرگ دید به خیلی چیزا مبتلا میشه. فضلی مسئله ای نبوده غیر از این که عظمت بر خودش احساس کرد، خودش رو بزرگ دید بی خود. و از ناحیه این عظمتی که احساس کرد، علاوت حسد، نار حسد شعله ور شد، عداوت حسد درش هیجان پیدا کرد. و قدحت الحمیت فی قلبه من نار الغضب، حمیت و عصبیت و جانبداری خود درش برافروخ آتش غضب را. آتش غضب وقتی که برافروخته شد، او را نابودش کرد. و نفخ الشیطان فی انفه، شیطان هم در دماغش باد کبر را دمید. الذی، اون کسی که این کارا قصهش هست، اونیست که عقبه الله به ندامه، پشت سرش پشیمان شد. و اصبح من النادمین. عقبه الله به ندامه، پشت سرش ندامت پیدا، ندامتش هم نه ندامت این که خلاف رضای خدا حرکت کرده بود، دید رسوا میشه، دید مسئله رسوایی داره. و ما خیلی وقتا گناه میکنیم اما چون خاطرمون جمع است هیچ باکمون نی، یه جا احتمال بدیم یه کسی فهمید، احتمال بدیم یه کسی فهمید، حالمون دگرگون میشه تو خطر رسوایی. چون اینم بسته بکنیم، دلم به دنیا بسته، اگر رسوا بشیم دنیامون در خطر میفته. و الزمه او، پشت سرش ندامت پیدا شد، و الزمه او آثام القاتلین الی یوم القیامه. خدا برای او میفرسته تا روز قیامت هر کس کسی را بکشه که مستحق نباشه، یک بریدی را بکشه، گناهش عراضی بل خودش هست، گناه یه گناه هم به قابیل در نامه عمل قابیل نوشته میشه، من سن سنتن سیعه وزر او و وزر من عمل به ها برش لحقه او، لحقه او وزر و وزر من عمل به ها. چون اول کسیست که بی حساب شخصی را کشت، تا روز قیامت هر کس کشته بشه بدون گناه، بدون استحقاق قتل، گناهش علاوه این که خودمون قاتل داره برای بعدیام داره. و در این رابطه گناهایی هم که بعد میشه در هر زمانی، ما در زمانی که الان هستیم، الان صدر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است، اگر خلافی بشه بعد عطف میشه مسائل بر اینها، فرقم نمی کنه طلبه باشیم یا غیر طلبه. و الزمه آثام القاتلین الی یوم القیامه. خواهید دید در آینده اینا سهل نشموریم، همه مسئولیم. در آینده اگر کسی زنده باشه خواهد دید، استناد خواهد شد به مسائلی که در صدر انقلاب گذشته است، حقش یا باطلش، استناد خواهد شد. من به مناسبت این که ایام دو روز تعطیلی داریم، بعد از پنجشنبه و جمعه تا روز یک شنبه تعطیل، روز دوشنبه شروع میکنیم، از طرفی امسال ما باران کم داشتیم، به طوری که نقل میشه این دو روز یه مقداری، من از هفته گذشته میخواستم یه وقت آقایون را این تذکر را بدم که در مزان استجابت دعا هر مقداری که میتوانید دعا کنید برای باران. انقلاب ما در گروه این است که عنایت خدا به ما به اندازه‌ای بشود که ضعفای ما صبرشون لبریز نشه تا انقلاب ما به ثمر برسه. و اینو باید از خدا خواست، اگر خدای نکرده کم آبی برای ما پیدا بشه، مشکلاتی از ناحیه کشاورزی، آب، سایر جهات، دامداری و امثال اینها در ما پیدا بشه، مشکلات ما زیادتر میشه، برای دولت هم مشکلتر میشه، وابستگی به خارج هم بیشتر میشه، اون وقت محاصره اقتصادی هم بیشتر میتونه محصر باشه. من یه دعا میکنم، شما آمین بگید و بعد هم به دوستان هم سفارش کنید در مزان استجابت دعا و بعد از نمازها، و به خصوص در این دو سه روزی که وفات صدیقه طاهره سلام الله مجالس عزاداری هست، سفارش کنید به آقایان منبری ها و آز و روزخونه ها و هر کس که دستتون میرسه، به خودتون و کسانی که حضور در جلسات پیدا میکنن دعا کنند برای طلب باران رحمت
ما تکیه نکنیم به چاه هم آبش کم میشه، تکیه نکنیم به این که نبودم از خارج میاریم، هرچه اسباب ظاهری زیاد میشه لطف خدا و عنایت خدا معنویت ها کم میشه. خدایا با آبروی اولیا قسمت میدیم، به رحمت واسعت قسمت میدیم، خدایا گناهان ما را بیاموز، خدایا با گناهان ما، با روش بد ما، با حرکات زشت ما، با ما معامله مفرما. خدایا با آبروی اولیا به رحمت واسعت، به حقی که تو بر همه بندگانت داری قسمت میدهیم، خدایا باران رحمتت را به اندازه‌ای که ما را غنی کند بر ما، بر همه شیعه ها، بر همه مسلمان ها، به خصوص به امت اسلامی ایران نازل بفرما. به نبی و آله.